ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در چهارمین روز از ماه شهریور 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین ها برایتان بیشتر بگیم، از جمله اولین سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و مذاکرات حساسی که در اونجا در جریان. اما ابتدا تازه ترین های جهان خبر را از همکارم پروانه وحید منش بشنوید.
درود شنوندگان عزیز، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از 1.5 ساعت مذاکره پشت درهای بسته در نشستی خبری نتایج این گفتگوها را تشریح کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رافل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده، روز سه‌شنبه در این نشست بر رویکرده بی‌طرفانه سازمان مطبوعش در برابر ایران تاکید کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم با سازنده خواندن مذاکرات دو طرف گفت قرار بر این شد که آژانس کار خود را به صورت حرفه‌ای و مستقل پیش ببرد و ایران هم در چارچوب وظایف عمل کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه سوم شهریور برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران در خصوص همکاری دو جانبه وارد تهران شد. او که در گزارش‌های قبلی خود از چندین مورد عدم همکاری ایران با این سازمان خبر داده بود، قرار است به‌زودی گزارش تازه‌ای از نحوه اجرای توافق برجام به شورای حکام این سازمان تقدیم کند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به وضعیت کرونا در کشور خواستار خودداری مردم از سفر در تعطیلات ایام محرم شد. به گزارش ایسنا، سعید نمکی خواستار آن شد که مردم بار سفر نبندند و همچنین در ایام محرم به گونه‌ای عزاداری کنند که به شیوع بیماری کرونا کمکی نشود. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با اشاره به جان باختن تعدادی از پرسنل درمانی گفت برخی از پزشکان و پرستاران مجبور شدند در 2 یا 3 شیفت کار کنند تا کمبود کادر درمانی کشور جبران شود. در این باره در این مجله بیشتر می‌شنوید. دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در گزارشی از خسارت فراوان همه‌گیری ویروس کرونا برای صنعت گردشگری در سراسر جهان خبر داد. به گفته آنتونیو گوترش، ویروس کرونا تنها در 5 ماه نخست سال میلادی 320 میلیارد دلار برای این صنعت ضرر و زیان مالی به دنبال داشته است. آقای گوترش همچنین اضافه کرد که بحران کرونا همچنین بیش از 120 میلیون شغل را در این صنعت به خطر انداخته است. صنعت گردشگری سومین بخش صادراتی بزرگ در اقتصاد جهان است و به گفته دبیرکل سازمان ملل در سال 2019 7% از تجارت جهانی را گردشگری به خود اختصاص داده بود. گفته می شود که از هر 10 نفر در جهان 1 نفر در صنعت گردشگری مشغول به کار است. شامگاه دوشنبه به وقت شرق آمریکا نخستین شب کنوانسیون 4 روزه حزب جمهوری خواه که به صورت نیمه مجازی در شهر شارلوت در کارولینای شمالی برگزار شد، اعضای حزب دونالد ترامپ را رسما به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر انتخاب کردند. دونالد ترامپ در این کنوانسیون که در مقیاس کوچکتری نسبت به گذشته برگزار شد، در مورد صداقت انتخابات از طریق پست ابراز تردید کرد. در حالی که کارشناسان مستقل در امور مربوط به امنیت رأی‌گیری امکان تقلب را بعید می‌دانند، آقای ترامپ در کنوانسیون جمهوری خواهان گفت در این انتخابات پیروز می‌شود مگر آنکه تقلبی رخ دهد. در نخستین شب کنوانسیون جمهوری خواهان، شخصیت‌های سرشناس حزب از جمله نیکی هیلی، سفیر سابق دولت ترامپ در سازمان ملل، تیم سکات، سناتور سیاه‌پوست جمهوری خواه و دونالد ترامپ جونیور، پسر دونالد ترامپ، با ارائه کارنامه درخشانی از 4 سال ریاست او سعی کردند انتقادها از مدیریت دولت در برخورد با بحران کرونا را کم اهمیت جلوه دهند. و به دنبال یک شب پرآشوب و تظاهرات بعضن خشونتبار در اعتراض به تیراندازی پلیس به یک فرد سیاه‌پوست در شهر کنوشا، فرماندار ایالت ویسکانسین گارد ملی را در این ایالت مستقر کرد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما میتونید به وبسایت ما سری بزنید، در اونجا اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو میتونید بخونید، بشنوید و ببینید. آدرسش هست radiofarda.com. در این مجله نیمروزی تا حدود نیم ساعت آینده از کرونا، برگزاری مراسم محرم و بازگشایی مدارس بیشتر خواهیم گفت. مدیر کل آژانس میگوید فشار هست اما نفوذ نیست. از سفر او به تهران بیشتر میشنوید. و بار دیگر اینترنت و برنامه‌هایی برای محدود کردن آن در ایران. همه اینها و بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در ایران. ساعت 14:05 دقیقه است. همراه مجله نیمروزی سه‌شنبه هستید. با ما سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردید. ابتدای این مجله نیمروزی به سراغ موضوع روزانه ماه‌های اخیر میریم، شیوع ویروس کرونا و ابعاد مختلف اون در ایران. خصوصا همکارم سپیده بهکام روی خط با ماست تا بیشتر در این باره به ما بگه و از تازه‌ترین اظهار نظرهایی که مقام های جمهوری اسلامی درباره کرونا داشتن. سپیده
ممنون هانا، درود به شما همراهان رادیو فردا. هانا، کماکان در ایران حدود 26 استان در وضعیت قرمز یا هشدار از نظر شیوع کرونا قرار دارند و در روزهای اخیر خب ما دیدیم که مقام های وزارت بهداشت به ویژه درباره موج سوم کرونا در ایران و بالا رفتن آمار مرگ و میر هشدار دادن. خب این در واقع مرگ و میر هنوز سه رقمی هستش در ایران. روز سه شنبه امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی که حسن روحانی داشت دفاع کرد از این که در واقع از زمان شیوع ویروس کرونا کسب و کارها رو تعطیل نکردند و گفت که این به نفع اقتصاد کشور شده و چند کشور بودن که از رویه‌ای که ایران در پیش گرفته در واقع سوال کردند و اگر که موافق باشی یک بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو در همین زمینه بشنویم. برگردیم
حتما.
صدای ما گفتیم نان و جان با هم توامان قابل استحصاله، یعنی هم آدم میتونه جونش حفظ کنه هم میتونه نون به دست بیاره، به شرط این که پروتکل ها رو دقیقاً مراعات بکنه و اجرا بکنه.
من صدای آقای روحانی بود که در واقع از متدی که استفاده شد در ایام شیوع کرونا داشت دفاع میکرد. در این حال وزیر بهداشت امروز گفته که باید خیلی مراقب باشیم که کرونا پیچیدگی هایی داره، در دقیقه 90 گل میزنه و گفتش که نباید ساده انگاری بشه. صحبت آقای نمکی رو هم بشنویم.
من خواهشم از مردم عزیز باز همین است که عادی انگاری نفرمایند. با تمام شدن دوران کنکور بچه ها دوباره باروبندیل نبندند و را بیفتند تو این جاده ها. ما بیشترین گرفتاری رو در استان مازندران داشتیم، هنوز هم داریم.
حالا امروز گفته شده که البته ورود و به سمت مازندران در روزهای تاسو و عاشورا ممنوع هستش، اما این صحبت‌های وزیر بهداشت در واقع واکنشی هست به صحبت‌هایی که چند روز پیش وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کرد و اطلاعیه‌ای که در واقع واکنشی که نشون داد به اطلاعیه اخیر ستاد کرونا. او معترض شده بود که بارها توضیح داده شده و در سطح ملی این موضوع مطرح شده که سفر موجب تشدید کرونا میشه، در صورتی که رعایت نکردن فاصله اجتماعی، ازدحام و استفاده نکردن از ماسک که عامل اصلی شیوع هست و نه سفر. این صحبت‌های وزیر میراث فرهنگی و گردشگری بود و به نظر میرسه که صحبت‌های آقای نمکی به نوعی واکنشی بود به این صحبت‌ها،
به نوعی ناهماهنگی حتی میان کلماتی که استفاده میشه از سوی مقام‌ها در این زمینه. یکی از بحث برانگیزترین چیزهایی که سپیده در این روزها حتما شنوندگان رادیو فردا هم با ما دنبال کردن، برگزاری مراسم محرم، ویدیوهایی که منتشر میشه، مراسمی که نه فاصله گذاری اجتماعی توش انجام شده نه از ماسک استفاده شده. به چه وضعیتی رسیده این برگزاری مراسم؟ چگونه هست؟ چه صحبتهایی میشه؟
ببین، صحبت خاصی من امروز ندیدم مطرح بشه، ولی همونطور که تو گفتی این موضوع بسیار بحث برانگیز بود و به هر حال قرار شد که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسم برگزار بشه. بسیاری گفتن که بهتره در مسجد نباشه، در فضای باز باشه، اما هر چی که من ویدیو در واقع می‌دیدم در فضای مجازی بارها یعنی این مسئله رو دیدم که حتی اون پروتکل هایی که گفته شده دست کم ماسک و فاصله اجتماعی در بیشتر این ویدیوها اصلا رعایت نشده بود. خیلی ها حتی اگر ماسک هم داشتن زیر چونهشون گذاشته بودن و اصلا استفاده نمی کردن. و این نشون میداد که به هر حال نتونستن به اون چیزهایی که در واقع گفته شده عمل بکنن و برخوردی هم ظاهرا باهاشون نمیشه.
سپید چهارم شهریوره و به هر حال ماهی است که ما هم شروع میکنیم درباره بازگشایی مدارس شنیدن. صحبت چیست؟ برنامه چیست برای بازگشایی مدارس؟
ببین در واقع 11 روز دیگه که میشه 15 شهریور قرار هستش که مدارس بازگشایی بشه. اونطور که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده، وزارت آموزش و پرورش گفته که در تلاش همه پروتکل های بهداشتی رعایت بشه برای بازگشایی، اما این موجب نگرانی بسیاری شده. خانواده ها نگران هستند و همینطور خیلی از کارشناس ها میگن که این باعث میشه که در واقع به شیوع کرونا دامن بزنه. اما معاون آموزش ابتدایی در واقع ایران در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد و گفتش که با توجه به شرایط خاصی که وجود داره مدارس بازگشایی میشه، اما تاکید کرد که این بازگشایی فیزیکی نیست، بلکه هدف فقط این هستش که دانش آموزان رو در روند آموزش قرار بدن.
صحبت مدارس به هر حال بحث جهان شمولی هست، در کشورهای مختلف این بحث برقرار هست، از جمله در همین روزها گروهی از مشاوران ارشد دولت در امور بهداشتی در سراسر بریتانیا بیانیه‌ای رو منتشر کردند و گفتند از دست دادن فرصت آموزش خطر بزرگتری برای کودکان تا ابتلای اونها به ویروس کرونا. سپاسگزارم سپیده بهکام که ما رو در جریان تازه‌ترین‌ها در زمینه کرونا قرار دادی و در 14 و 11 دقیقه فرصتی است بشنویم از نظرات شنوندگان رادیو فردا در این زمینه.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم اون چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده؟
هموطنان عزیز من، رهبر حکومت اسلامی رو الگوی خودتون قرار بدین و بشینین سر جاتون و تا وقتی که ایشون ملاقاتاشون رو از طریق ویدیو و فیلم انجام میدن، شما هم مواظب باشین کرونا نگیرین. اقلا فکر این پرستارا و دکترا باشین.
جناب آقای روحانی فرمودن که ما در ستاد ملی کرونا با خرد جمعی تصمیم گیری میکنیم. خیلی هم عالی. فقط من این نکته رو متوجه نشدم که طی این 40 سال هر چقدر آدم بی خرد و چاپلوس و مداح و بادمجون دور قابچین بود، شما جمع کردید دور خودتون. حالا چطور این عده بی خرد میتونن از خودشون خرد جمعی در بکنن، ما متوجه نمیشیم. شاید بهتر باشه اسمشو بذاریم بی خردی جمعی.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما
راه دیگر ارتباط با ما @فرداگرام هست، نشانی ما در تلگرام. اما حرکت روبه جلو و پیشرفت، خلاصه توصیف نشست اولیه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مهمانش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که از زمان احراز این سمت برای اولین بار شب گذشته وارد تهران شد. البته آقایان صالحی و گروسی تأکیدی هم بر اهمیت فنی بودن فعالیت آژانس داشتن، موضوعی که تهران در برخی مقاطع آژانس رو متهم به دور شدن از اون کرده. محور اصلی گفتگوهای دو روزه در تهران درخواست آژانس برای دسترسی به دو مکان در نزدیکی تهران و اصفهان که آژانس بیمه اون داره حدود 2 دهه پیش در اونجا فعالیت اعلام نشده در زمینه هسته‌ای انجام شده. درباره همین سفر ساعتی پیش نظر بهروز بیات تحلیلگر امور هسته‌ای در وین رو جویا شدیم.
به نظر میاد که تحت شرایط فشار سختی که جمهوری اسلامی توش گیر کرده، من فکر میکنم تونستن از روی سایه خودشون بپرن و نسبت به این درخواست آژانس که به وسیله یک قطعنامه شورای حکام هم تشدید شده یا پشتیبانی شده که از مراکزی رو که در اسنادی که اسرائیل ادام کنه از ایران برده برملا شدن، اجازه بازدید محدود بدن. یعنی که این واقعیت که ظاهراً جمهوری اسلامی طبق گفته آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که حاضرن اجازه بازدید از این دو مکان بدن، به شرط اینکه پایان ماجرای صحبتهایی که آقای نتانیاهو میکند باشد، خب این یک گامی از طرف جمهوری اسلامی که در این شرایط استیصال برداشته شده.
آقای بیات، چرا بعد داستان به اینجا میکشید؟ آیا نمیتونستن همون چند ماه پیش، پیش از جلسه پیشین شورای حکام آژانس، این مذاکرات رو پیش ببرن و این دسترسی رو بدن؟
اگر که جمهوری اسلامی رفتارش اینجوری بود که مشکلات دیگر رو نداشتیم. متاسفانه جمهوری اسلامی توی همه رفتاری که تاکنون کرده همیشه وایساده تا لحظات آخر. الان که دوباره پرونده ایران رفت به شورای حکام با خطر اینکه حتی ادامه پیدا کنه به شورای امنیت، تازه به تکاپو افتادن که راهی پیدا کنن. طبیعتاً بهترین راهش این بود که با آرامش بدون اینکه خیلی علنی بشه به این موضوع میپرداختن. دیگه به حیثیتشون هم لطمه نمیخواد. ولی خب جمهوری اسلامی این است که میبینیم و این گامی که برداشته، خب به نظر میاد همیشه قبلا گفتم گامی به پیش باشه. حالا سوال این است که آیا آقای گروسی این را میپذیرد که این بازدیدها در واقع پایان بازدیدهایی باشه که در این بخش در ارتباط با اسنادی که از ایران بیرون برده شدن قرار بگیره؟ طبیعتاً جمهوری اسلامی میدانیم که در سال پیش به آژانس 33 بار اجازه داده که از مراکزی که طبق پروتکل الحاقی مجازن بازدید بکنن یا درخواست بازدید کردن اجازه داده، یعنی که اینجوری نبوده که به هیچ وجه ندن. در این مورد خود از آنجایی که از منشأش از اسرائیل می اومد، طبیعتاً برای جمهوری اسلامی حساسیت برانگیزه و بخشی از رفتارشون هم که همینجوری دیدش.
آقای بیات، سوال دیگرم درباره زمانبندی این اتفاق هست دوباره و میخوام نظر شما رو درباره این موضوع بدونم. درسته خیلی این اشتباه برداشت میشه درباره این که این موضوع دسترسی و این پرونده با برجام قاطی میشه، در صورتی که این دوتا موضوع مجزایی از همدیگه هستن، اما این که چنین سفری فردای روزی که مکانیزم ماشه توسط آمریکا فعال میشه، یک هفته بعد از اینکه آقای پومپئو به شهر شما به وین میاد و با آقای گروسی دیدار میکنه، این که در این شرایط برجامی که الان بسیار شکننده هست وضعیتش، میاد ایران این همکاری رو با آژانس میکنه رو چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که امتیازی از اروپایی ها گرفت تا آمد پای میز مذاکره با آژانس؟
من میتونم تصور کنم، اول به این قسمت بگم که اروپایی ها نقشی داشته باشن در این که در این سفر، اصولا در این سفر آقای گروسی به ایران که خب یک نوعی نشانه حسنیت از طرفینه. اما در کلش ببینیم، شما درست گفتید، این دو محلی که موضوعی که آقای کروسی مطرح کرده بازید از اونا ربطی به برجام نداره، ربط مستقیم نداره. اما در شرایط کنونی کل جو سیاسی دور بر موضوع، دور بر این موضوع که اصلا امریکایی ها میخوان مکانیزم ماجرا رو عملی بکنن، جو سیاسی نقش بزرگی بازی میکنه. حالا سوال اصلی این است که من هنوز نمیتونم واقعا بگم که آیا آقای گروسی کاری که میکنه در جهت تشدید جو سیاسی به نفع آنچه که امریکایی ها میخواهند، یا اینکه جهت برخلاف این. اینو هنوز نمیشه قضاوت کنم. فکر میکنم باید منتظر بشیم ببینیم نتیجه نهایی این مذاکرات چه خواهد بود.
نظر بهروز بیات رو میشنیدید در وین پیرامون سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران. آقای گروسی پس از دیدار با آقای صالحی که صبح امروز انجام شد، قرار هست با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار بکنه. فردا هم دیداری با حسن روحانی رئیس جمهوری خواهد داشت و گفته شده که بیانیه مشترک ایران و آژانس نتیجه این سفر فردا چهارشنبه در یک بیانیه رسمی اعلام خواهد شد. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
40 نماینده مجلس بار دیگر یک طرح رو پس از اصلاح مطرح کردند که از جمله برای کسانی که اقدام به ارائه پیام رسان اجتماعی بدون مجوز، تکثیر و توزیع فیلتر شکن و وی پی ام بکنند، احکام جریمه نقدی و زندان در نظر گرفته بشه. اما اونطور که امیر رشیدی تحلیلگر حوزه امنیت سایبری به ما میگه، این طرح با عنوان ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تنها محدود به این حوزه نمیشه و میتونه کلی امنیت کاربران اینترنت رو تحت شعار قرار بده. امیر رشیدی در شهر تورین ایتالیا.
این اسمش هست طرح در واقع پیام رسان اجتماعی، ولی در واقع خیلی کلانتر از بحث پیام رسان هستش. اولین بارم سال 97 این طرح معرفی شد، رفت مرکز پژوهش‌ها و جای مختلف اون بوروکراسی که وجود داره. یه تغییرات خیلی خیلی کوچیکی توش انجام شد و الان اومده به صحن علنی مجلس. چیزی که عمده ترین نگرانی رو ایجاد میکنه اون بخشی از این طرح هست که قرار هست بر مبنای اون کنترل اینترنت ایران رو از شرکت ارتباطات زیرساخت که الان به شکل انحصاری کنترل داره روی اینترنت ایران بگیرن و بدن به نهادهای نظامی که در واقع تو اون طرح نوشته شده ستاد کل نیروهای مشترک.
انگیزش به نظرتون اقتصادی بیشتر یا امنیتیه؟
انگیزش کاملا امنیتی هسته. شما اگر که یه ذره به گذشته عقبتر ما برگردیم، نحوه شکلگیری چیزی که الان بهش میگن شبکه ملی اطلاعات و حالا تحت لفظی همه ازش به عنوان اینترنت ملی یاد میکنن نگاه بکنیم، این طرح در واقع اواخر دولت آقای خاتمی و شاکله اصلیش در دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفت. اون موقع مبنا بر این بود، مخصوصا تو دولت آقای احمدی نژاد، مبنا بر این بودش که به اصطلاح ما میگفتیم یه دیواری میخوان دور اینترنت ایران بکشن و از جهان قطعش بکنن. موقعی که آقای روحانی اومد اون طرح رو ادامه داد، منتها به این شکل، خب مخصوصا تو دولت اولش، چون خب خیلی علاقه داشتش که از نظر اقتصادی با دنیا ارتباط داشته باشه. الان هم که تقریبا تمام مبادلات اقتصادی دنیا بر مبنای اینترنت میگرده، ایشون اومد همون طرح رو برد جلو با این تفاوت که یه سری درگاه‌هایی رو قرار شد که باز بذاره که با دنیا ارتباط وجود داشته باشه، ولی همون درگاه‌ها هم تحت نظارت شدید امنیتی قرار بگیره. حالا با معرفی این طرح و آوردنش تو صحنه علنی مجلس، به نظر میاد ما داریم بر میگردیم به همون نقطه شروع که در واقع محدود کردن شدید ارتباطات اینترنتی با دنیای خارج هست. بحث در واقع یوزر اوتنتیکیشن دارن، احراز هویت کاربران رو دارن که این هم در واقع یه بخشی از اون طرح اینترنت ملی بود که تا الان بعد بنا به دلایل مختلف اجرا نشده، به این معنا که هر کسی که توی اینترنت میخواد وارد بشه فعالیت بکنه باید هویتش شناسایی بشه و به تبع اون میتونن دسترسی داشته باشن به اینکه چه سایت هایی رو مشاهده کردن، کجا رفتن، چیکار کردن.
از لحاظ فنی این برای یه جمعیت 80 میلیونی شدنیه؟ این اتفاق میتونه بیفته؟ یعنی این طرحی که دارن میتونه عملیاتی بشه در آینده نزدیک؟
بله، از نظر فنی که خب این شدنی هست. موضوعی نیست که حالا مثلا بگیم که آسونه یا سخته، نه، از نظر فنی عملیاتیه. اگه یادتون باشه اون قدیم ها موقعی که ما اینترنت دایلاب داشتیم همه یه دونه یوزرنیم پسورد داشتن برای اینکه به اینترنت وصل بشن. یه شماره ای رو میگرفتن، یوزرنیم پسوردش رو باز میکرد، وارد میکرد و به اینترنت وصل میشدن. بنابراین ما در گذشته بنا به در محدودیت های تکنولوژی این مسئله رو داشتیم. الان حالا تکنولوژی عوض شده، بهینه شده و اون مسائل وجود نداره، ولی اگه به گذشته نگاه بکنیم میبینیم که خب شدنی بوده و هست و الان هم در واقع قابل اجرا هستش. طبیعتاً هزینه زیادی میخواد و در واقع منابع زیادی باید بهش اختصاص پیدا بشه.
چرا اهمیت داره که کاربران بتونن به عنوان ناشناس بتونن فعالیت اینترنتی بکنن؟
ببینید، اولا ناشناسی یک حق هستش. ناشناسی به عنوان یک حق پذیرفته شده از طرف گزارشگران سازمان ملل. دلیل عمدهش هم اون هستش که مخصوصا توی کشورهایی مثل ایران که ما با یک نظام سرکوبگر مواجه هستیم، این خیلی مهم هستش که افراد تنها دریچه اظهار نظر امنی که دارن ازشون گرفته نشه. خب شما ببینید اگه بیان بیرون اعتراض کنن با انواع اقسام خطرها مواجه هستن، اگه بیانیه امضا بکنن باز با انواع اقسام خطرها مواجه هستن، زندان میکنن و این حرفا. تنها دریچه‌ای که در واقع افراد میتونن خیالشون راحت باشه که اظهار نظر بکنن و عواقبی در واقع در انتظارشون نباشه، بحث ناشناس بودن در اینترنت هست. حالا شما اگه این رو هم ازشون بگیرین، در واقع عملا دیگه هیچ عرصه‌ای وجود نداره که افراد با اطمینان بتونن اظهار نظرهای خودشون رو تو سطح اینترنت بیان بکنن. بنابراین ناشناسی یک حق هستش، حق پذیرفته شده ای هستش در کشورها، در سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده.
ارزیابی امیر رشیدی رو میشنیدید، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، از ایتالیا با ما صحبت میکرد. اما در ایستگاه پایانی این مجله نیمروزی سری هم به وضعیت جهان اقتصاد بزنیم. روزهای متوالی سقوط و حال روندی صعودی، این وضعیت بازار بورس تهران در روزهای اخیر بوده. حسن منصور، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، نگاهی داره به این موضوع.
شاخص کل بورس تهران امروز با افت قابل توجهی در واقع در این ده روز گذشته حدود 17% ارزش خودش از دست داده که به لحاظ دلاری معادل 70-75 میلیارد دلار و به لحاظ تومانی تقریبا 1000 میلیارد تومان خواهد شد که رقم قابل توجهی است. معاون آقای رئیس جمهور سخن از این میرونند که قیمت شاخص بورس در حد 1,700,000-1,700,000 اصلاح خواهد شد. این سخن به معنی این است که تقریبا 20% ارزش بورس از بین خواهد رفت. این قضیه از روز نخست قابل پیش بینی بود، برای اینکه این بورس بر مبنای ملاحظات اقتصادی قابل تبیین نیست. تمامی شاخص‌های اقتصاد در حال افت بودند، در حالی که شاخص بورس تقریبا 4 برابر شد. پشت تمامی این قضايا اسرت مالی قابل توجه دولت است که امسال کسری در حدود 1,300 میلیارد تومان خواهد داشت، تقریبا بیش از 2 برابر کل بودجه است. و این مسئله دولت رو وارد بازارهایی بکند، بازار بورس، بازار ارز، و فشار بر روی مالیات دهندگان در تمام عرصه‌های ممکن که بتونین کسری رو جبران بکنه. و بنده قبلا عرض کردم تا روزی که حمایت دولت با مکانیزم‌هایی که در دست داره از بورس در میان بمونه، این ارتقای تصنعی بورس بازی خواهد کرد. از این نظر سرمایه گذاران خود باید با احتیاط کامل در این زمینه گام بردارن و مانع از این بشن که سرمایه های بزرگی بسوزه، چون این احتمال بسیار بسیار نیرومنده، برای اینکه بورس بر مبنای ارزیابی های تایید شده از حساب های این مؤسسات عرضه نشده، قیمت گذاری نشده. به این ترتیب واقعیتی است که ما در مورد ارزش واقعی بسیاری این سهامی که در بورس عرضه میشند به شدت دچار تردید هستیم.
ارجبی حسن منصور، ما رو میرسونیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید، نظری دارید، خبری دارید، پیشنهاد یا انتقادی، حتما با ما در تماس باشید. @فرداگرام نشانی ما در کانال تلگرام هست. همراه ما بمانید. سه بعد از ظهر با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.